أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بحثی که داشتیم در مبحث تعارض ادله و امارات، رسیدیم به این مطلب مرحوم آخوند که مرحوم آخوند می فرماید که اگر بنا رو بر تعدی بذاریم که از این مرجحات منصوصه بخوایم ما تعدی بکنیم به سایر مرجحات دیگر، فرقی نمی کنه که مرجحات دیگر هر چی که می خواد باشه. مرحوم شیخ رحمت الله علیه فرمودن ما تعدی می کنیم به اون مرجحاتی که اقربیت به واقع رو بیاره، ما تعدی میکنیم به اون مرجحاتی که ظن به واقع پیدا بشه. مرحوم شیخ نظرش این شد. اما مرحوم آخو میفهمد اگر بنا رو بر تعدی بذاریم، چنان که جلسه قبل برای دوستان توضیح دادم، این که میگه بنا رو بر تعدی بذاریم، اصلا مرجحات رو مرحوم آخو قبول نمیکنه، تا چه برسه که بخواد به مرجحات دیگه تعدی بکنه. مرحوم آخوند می‌فرماید اگر ما بنا رو بر تعدی بذاریم، لازم نیست که ما بریم سراغ اون مرجحاتی که اقربیت به واقع میاره، هر مرجحی که باشه. یعنی دو تا خبر اینی که با هم تعارض دارن، یکیشون هر مرجحی که داشته باشه باید بپذیریم. میگیم چرا؟ میگه آخه ما در بین همین روایات که مرجحات رو بیان کردن، مرجحاتی داریم که اصلا ربط به اقربیت به واقع یا ظن به واقع نداره، مثل مثلا اورعیت راوی. یه راوی با ورع، یه راوی اورعیت داره، یعنی ترک شبهات میکنه، اون چه ربطی داره که قولش اقربیت به واقع داشته باشه؟ مگه اون روایت دیگه حجت نیست؟ اون روایت دیگه فرض اینه که حجته، اونم با ورعه، اونم عادله. ولی این اعدله، اون عادله، این اعدله، اون با ورعه، این اورعه. تو روایت همینجور گفت دیگه، امام فرمود که اورعه هما، گفت هر دو خدمتون اورعه، گفت مثلا اعدله هما، توجه اعدل رو بگیرید، اورعه رو بگیرید. امام این رو فرمود، یعنی دوتا خبری که با هم تعارض دارن اورعه رو بگیرید. خب این اورعیت چه ربطی به ظن به واقع داره؟ چه ربطی به خب وقتی خود روایت مرجحی رو ذکر میکنه که معیار اقربیت به واقع نیست و ظن به واقع نیست، بس میتونیم از اینجا اگه بنا رو بر تعدی بذاریم، پس به هر مرجحی میتونیم تعدی بکنیم. لازم نیست مرحوم شیخ میفهمون ما به اون مرجحاتی تعدی میکنیم که اقربیت به واقع باشه، ظن به واقع باشه. درست شد؟ پس اگر بنا رو بر تعدی بذاریم، در این صورت میتونیم به هر مرجحی تعدی بکنیم. خب حالا این منظور از ظنی که مرحوم شیخ میگه ظن به واقع پیدا کنیم، منظور چیه؟ یعنی چه ظن به واقع؟ یعنی ظن شخصی یا ظن نوعی؟ میگه نه، مرحوم شیخ میفرماید دو تا خبر که با هم تعارض کردن، باید بریم سراغ مرجحاتی که ظن نوعی پیدا کنیم که یکی از اینها اقرب به واقع، ظن نوعی به واقع پیدا بکنیم. میگیم چرا ظن شخصی نه؟ این رو من در جلسه قبل برای دوستان توضیح دادم. ببینید مرحوم شیخ نظرش اینه که اگر دو تا خبر با هم تعارض بکنن که یکی ظن شخصی پیدا بکنیم که درسته، ظن شخصی پیدا میکنیم که دیگری کذبه، لذا وقتی که ما ظن به کذب دیگری پیدا کردیم، اینجا دیگه بحث تعارض و بحث مرجحات دیگه نیست. مرحوم شیخ میگه، میفرماید اینجا دیگه بحث حجت و لا حجته. ما بحث مرجحاتمون کجاست؟ بحث مرجحاتمون اونجاست که دو تا خبر با هم تعارض دارن، هر دو هم حجتن، هر دو حجتن، اما یکی مرجح داره. میگیم اونی که مرجح داره، اون اولویت داره، اون خبر رو باید بگیریم. پس اینی که ما میگیم ظن نوعی داشته باشه، یعنی مرجحی بیاد که اون مرجح ظن نوعی پیدا بکنه. شما وقتی میگیم ما ظن نوعی پیدا میکنیم، یادتون باشه این قاعده رو یاد بگیرید، وقتی میگیم این ظن نوعیه، این خبر، این خبر متعارضین، یه خبر میگه نماز جمعه واجبه، یکی میگه نماز جمعه حرامه. اگر گفتیم آقا این مرجح داره، این ظن نوعیه، این منافات نداره که اونم ظن نوعی باشه، یعنی اینجوری نیست که این ظن نوعیه پس ظن به کذب او پیدا میکنم، چون ظن نوعیه، ظن شخصی نیست. فرق بین ظن نوعی و ظن شخصی اینه که ممکنه دو تا خبر با هم تعارض بشن، اینم ظن نوعی داشته باشه، اینم ظن نوعی. ببین یعنی چی؟ یعنی نوعا خبری که مثلا عادل باشه، خبری که صحیح باشه، ظن میاره، این میشه ظن نوعی. ظن نوعی که میگن یعنی نوعا، نوعا ظن آوره، توجه فرمودی، نه ظن شخصی. اصلا اماره بر پای ظن نوعیه. ممکنه اصلا یه اماره، یه خبری هم بیاد بگه نماز جمعه واجب، اصلا من ظن پیدا نکنم، ولی ظن نوعی داره. یعنی وقتی که شما مثلا فرض کنید هر کسی مثلا فرض کن نوعا این خبر رو بشنوه، میگن آقا ما مثلا ظن پیدا میکنیم به واقع، توجه فرمودی. این ظن نوعی که دارن میگن، اگر دو تا خبر با هم تعارض باشن، این ظن نوعی داشته باشه، اینجوری نیست که لازمش اینه که بس ظن به کذب او پیدا میکنم. اما در ظن شخصی اینجوریه، در ظن شخصی وقتی که من ظن شخصی به ای پیدا میکنم، ظن به کذب او پیدا میکنم، در ظن شخصی اینجوریه. پس مرحوم شیخ میفرماید اون ظنی که ما بالا گفتیم به عنوان مرجح، که گفتیم که مرجحی اومد و یکی از این خبرها ظن به واقع پیدا کرد، مراد اون ظن نوعیه. چرا ظن شخصی نباشه؟ چرا ظن شخصی به عنوان مرجح نباشه؟ دو تا خبر دارم، یکیش ظن شخصی دارم، بذار این مرجح باشه، میگه نمیشه. چرا؟ چون وقتی ظن شخصی به ای پیدا کردی، ظن به کذب او پیدا میکنی. ظن به کذب او پیدا کنی دیگه اینجا بحث حجت و لا حجت، دیگه بحث مرجحات نیست. گفتیم بحث مرجحات جوریه که هر دوتا حجت باشن. مرحوم آخون اشکال کردن، جلسه قبل اینا توضیح دادیم دیگه. مرحوم آخون گفتن که این حرف مرحوم شیخ درست نیست. چرا؟ چون به خاطر اینکه اگه شما ظن شخصی هم به این پیدا بکنی، درست ظن شخصی به کذب او پیدا میکنه، ولی ظن شخصی تو به درد نمیخوره، چون حجیت خبر بر پایه ظن نوعیه، پس او ظن نوعیش هست. ببین درست ظن شخصی به کذب او پیدا میکنی، ولی به درد نمیخوره که، چون ظن نوعی داره. وقتی که ظن نوعی داره اون حجته، پس باز بحث مرجحات میاد. ببین اینجا بحث حجت و لا حجت نیست، هر دو حجتن. مرحوم آخون میگه هر دو حجتن، هر دو هم بر پایه ظن نوعی حجتن، هر دو بر پایه ظن نوعی حجتن. خب اونم حجته، تو ظن به کذب او پیدا کن، ظن تو به درد نمیخوره که، ظن نوعی معتبره نه ظن تو، توجه فرمودی. و ظن به کذب اون که ظن به کذب او رو از حجیت ساقط نمیکنه. مرحوم آخون میگه، مرحوم شیخ میگه ساقط میکنه، میگه نه ساقط نمیکنه، مگر مرحوم آخون فرمود در دلیل اعتبار اماره بگه آقا ظن برخلاف نداشته باشه، یعنی ظن شخصی. اگه گفت ظن شخصی برخلاف نداشته باشه، بله من ظن برخلاف دارم، پس اون از حجیت ساقط میکنه، که اینها رو در جلسه قبل برای دوستان توضیح دادم. توجه فرمودید؟ خب توجه بفرمایید. بعد مرحوم آخون میفرماید که خب تو خوب دقت بفرمایید. بله، مرحوم آخون میفرماید بحث تعارض ما، دقت بفرمایید، مرحوم آخون میفرماید بحث تعارض ما فقط در اینجا نیست که ما سندن مثلا فرض کن ظنیه، ممکنه سندن قطعی باشن، دلالتشون مشکل داشته باشه. توجه فرمودید؟ ممکنه مثلا سندن قوی با هر دو سندن صدوراً از امام صادر شده، هر دو قطع داریم، یقین داریم، مثل دو تا خبر متواتر. اما تعارض فقط در ظنی و سند نیست که مرحوم شیخ میفرماید اگر من باید ظن به واقع، گوش کنید خوب توجه کنید، این که میگه یکی از مرجحات اینه که من ظن به واقع پیدا بکنم. ظن به واقع پیدا کنم یعنی چی؟ خب دو تا خبری که با هم ظنی و سند، دو تا خبری که دو تا روایتی که با هم ظنی و صدور باشن، بله شما میتونید بگید آقا مرجح میاد یکی از اینها رو من ظن به واقع پیدا میکنم، ظن شخصی به واقع، ظن نوعی به واقع پیدا میکنم. اما ممکنه تعارض بین دو تا خبری باشه که اصلا از نظر سندی مشکل نداشته باشن. خب اینجا چه کار میکنی؟ یعنی مثلا اقربیت به واقع کجاست؟ خوب دقت کنید، مرحوم شیخ گفت ما تعدی میکنیم به مرجحاتی که اقرب به واقع باشه یا ظن به واقع باشه. مرحوم آخر میگه من مثال میزنم جایی که اصلا سندن هر دو قطعی هن. دو تا خبر متواتر با هم تعارض دارن. مگه میشه دو تا خبر متواتر؟ بله، چون از نظر دلالتی اینا با هم مشکل دارن، یعنی دلالتی ظاهرن. ببین سندن مشکل ندارن ولی دلالتی مشکل دارن. شما الان میگید مرجح میاد اقربیت به واقعه، مرجح چی رو اقرب؟ من میگم سندن قطعی هن. شما میگید، من میگم هر دو تا از معصوم وارد شده، هر دو از معصوم وارد شده. شما میاد میگید اقربیت به واقع ملاک ماست. خوب دقت کنید روی نکته ها. بله مرحوم آقل میفرماد اگه هر دو ظنی و صدور باشن، شما میگید آقا ما اقربیت به واقع، یعنی مرجح وقتی که آمد اقربیت به واقع رو درست میکنه. دو تا خبر با هم تعارض دارن، اینم خبر واحده، اینم خبر واحده، هر دو ظنی و صدورن. ببین حذری ظنی و سندن، ظنی و صدورن. حالا یک مرجح میاد چیکار میکنه؟ اینو اقرب به واقعش میکنه. این درسته، اما اگر سندا قطعی بودن چطور؟ اگر سندا قطعی بودن با هم تعارض کردن، از نظر دلالتی با هم تعارض میکنن دیگه، از نظر دلالتی مشکل دارن. یعنی دلالتی یکیشون قطعا اراده نشده. وقتی میگیم تعارض شده، یعنی دلالتی یکیشون قطعا اراده نشده، ظهوره. ممکن اصلا یکی تقییتا وارد شده باشه، سند مال امامه، از امام نقل میکنه، یعنی امام گفته، ولی ممکن تقییتا باشه، پس به حسب دلالت مشکل داره. خب این اقربیت به واقع منظور چیه شما مرحوم شیخ؟ اینجوری معنا کن حساب. پس اون حرفی که شما میزنید در ظنی و صدوره، و الا در جایی که ما قطع به صدور داریم دیگه نمیتونی شما بگی آقا ما قطع به صدور داریم، توجه فرمودید، با وجود این اقربیت به واقع که دیگه معنا نمیده. یا در اون مسئله ظنی که شما گفتید ظن به ای پیدا میکنم، ظن به کذب او پیدا میکنم، در قطع و صدور که این حرفا نمیاد که. عبارت توجه بفرمایید. میفرماید که هازا مضافن، تا اینجا رسیدیم، هازا مضافن الا اختصاص حصول ظن بالکذب. این که شما گفتید که آقا من وقتی که ظن شخصی به ای پیدا میکنم، ظن به کذب او پیدا میکنم، در ظن شخصی بالا همینو گفت دیگه، و توهم همین حرف رو زد. این که شما میاد میگید که بله هازا مضافن الا اختصاص حصول ظن بالکذب به کذب دیگری. ببین وقتی میگه ظن شخصی به ای پیدا میکنم، یعنی ظن شخصی به کذب او پیدا میکنم. اختصاص حصول ظن به کذب به ما ازا علما به کذب احدهما صدورن، یعنی در صورتی که ما بدانیم یکی از اینها کذبه. یعنی چی؟ یعنی اینا قطعی و صدور نیستن، ظنی و صدورن. و الا، و الا یعنی چی؟ یعنی اگه علم به کذب احدهما نداشته باشیم، بلکه چی؟ بلکه سندن هر دو قطعیان. و الا اگر هر دو سندشون قطعیه، فلا یوجب از ظن به صدور احدهما، دیگه معنا نداره که بگیم آقا ظن به صدور ای پیدا میکنم، ظن به کذب او پیدا میکنم، چون من میگم سندن قطعیان. و الا فلا یوجب الظن به صدور احدهما، این که بگه ظن به صدور ای پیدا میکنم دنباله داره ها، ظن به صدور ای پیدا میکنم و ظن به کذب او پیدا میکنم، ظن شخصی ها منظور بالا توضیح دادیم. چرا؟ چرا دیگه معنا نداره؟ میگه فلا یوجب، میگه لامکان صدوره هما، برای اینکه هر دو قطع صدورن، چون امکان داره هر دو صادر شدن، مع عدم ارادت ظهور فی احدهما او فی هما، هر دو صادر شدن. ولی خب تعارض کجاست؟ تعارض اینه که ظهور یکی اراده نشده، یا اینکه هر دوتا ظهورشون اراده نشده، او ارادته تقییتن، یا ممکنه یکی تقییتن اصلا وارد شده باشه، یکی اصلا ظهورش اراده نشده، آن یکی ظهورش اراده نشده. یعنی ما خب طبق ظهور داریم عمل می‌کنیم، سندن مشکل ندارن. پس شما نمی‌تونید بگید آقا من علم، من ظن به ای پیدا می‌کنم، ظن به کذب او پیدا می‌کنم. من میگم سندن قطعیه، سندن اصلا از امام صادر شده، لامکان صدور هما، فرض که هر دو تا صادر شده. خب نعم لوکان وجه تعدی اندراج، این نعم دیگه ربطی به این توهم نداره. میریم اصل مطلب، اصل مطلب رو عزیزان من خوب دقت بفرمایید. اصل مطلب این بود که مرحوم شیخ فرمود ما تعدی میکنیم. میگیم تعدی میکنیم، به چی تعدی میکنید؟ مرحوم شیخ فرمود ما تعدی میکنیم به اون مرجحاتی که اقربیت به واقع باشه. ما تعدی میکنیم، مرحوم شیخ فرمود ما تعدی میکنیم به اون مرجحاتی که اقربیت به واقع باشه. مرحوم آخوند فرمود اگر بنا باشه تعدی بکنیم دیگه اقربیت به واقع نیست، ما میشیم تعدی کنیم به هر مرجحی. حالا اون مرجح میخواد اقربیت به واقع و ظن به واقع پیدا بشه یا ظن به واقع پیدا نشه، درست شو؟ چه اقربیت به واقع پیدا بشه چه پیدا نشه ما میتونیم تعدی بکنیم. یه نعم در اینجا داره، ما یه اصطلاحی داریم، اون اصطلاح اینه که اگر احد المتعارضین، اگر دو تا دلیلی که با هم تنافی بودن، اینها در واقع یکیشون اقوا دلیلین بود. این منظور از اقوا دلیلین یعنی چی؟ اگر مراد از اقوا دلیلین همون اقربیت به واقع باشه، یعنی زیمزیت اقربیت به واقع داشته باشه، این که میگیم آقا احد المتعارضین در اقوا دلیلین باشه اون مقدم هستش، این حق با مرحوم شیخه. اقوا دلیلین اگر گفتیم اقوا دلیلین نه به حسب منات، نه اقوا دلیلین به حسب خدمت شما عرض بکنم که دلالت، اقوا دلیلین به حسب سند، این تعبیر رو ما داریم، این نعم که داریم میگه به خاطر اینه. اگر ما خوب توجه کنیم، ما اگر گفتیم که دو تا خبر، دو تا دلیلی که با هم تنافی دارن، اقوا دلیلین رو بگیر، این مراد از اقوا دلیلین یعنی چی؟ خب اینو دارن دیگه، علما دارن دیگه، در اصول اینها دارن میگن آقا اقوا دلیلین رو بگیر، این مراد از اقوا دلیلین یعنی چی؟ این اقوا دلیلین یعنی به حسب سند، به حسب صدور اگر باشه حق با شیخه. اما اگر اقوا دلیلین به حسب دلالت باشه، یعنی اونی که دلالتش قوی تره، ما علما میگن، ببین علما میگن اگر نگیم اجماع هستش بگیم شهرت هست، شهرت میگه آقا اقوا دلیلین رو بگی، از شما سوال میکنن شما جواب بدید، این مراد از اقوا دلیلین یعنی چی؟ آیا اقوا دلیلین یعنی به حسب صدور و سند؟ اگر این باشه که علما دارن میگن، خب حق با شیخه که اونی که اقربیت به واقع داشته باشه و ظن به واقع داشته اونو باید بگیریم. اما اگر نه، اقوا دلیلن یعنی اونی که مناطش قوی تره یا اونی که دلالتش قوی تره، دلالت ظهورش قوی تره، اون رو بگی، این ربطی اصلا به سند پیدا نمیکنه که شما بگی اقربیت به واقع، چون اقربیت به واقع مال سنده. توجه فرمودید؟ بله. آقای احمدی نژاد خدمت شما عرض کنم یه آن قطع شد و وصل شدی، من این رو گفتم ولی خب دوباره تکرار میکنم چون مهمه. ببینید ما یه اصطلاحی داریم، علما این اصطلاح رو قبول دارن، اگه نگیم اجماع شهرت هست، که میگن آقا اقوا هر موقع دو تا دلیل با هم تعارض کردن یا تنافی داشتن شما اقوا دلیلین رو بگیر. این مراد از اقوا دلیلین چیه؟ آیا مراد از اقوا دلیلین یعنی اقوا دلیلین به حسب سند و صدور مراده، یا اقوا دلیلین به حسب دلالته؟ اگر مراد از اقوا دلیلین به حسب سند و صدور حق با شیخه که باید اقربیت به واقع رو بگیریم، چون اقربیت به واقع اون اقوا دلیلین میشه، یعنی داخل میشه در اقوا دلیلین. اما اگر گفتیم مراد از اقوا دلیلین مراد دلالته و مناته، ربطی اصلا به سند نداره. اقوا دلیلین یعنی چی؟ یعنی به حسب دلالت، یعنی اونی که دلالتش اقواست، مثلا یکی دلالتش نسته یکی ظاهره. توجه فرمودی؟ اگر اقوا دلیلین به حسب منات باشه، به حسب مثلا الان شما نگاه کنید میگن آقا دو نفر دارن غرق میشن، درسته یا نه؟ میگن یکی عالمه یکی جاهله، شما کدوم رو نجات میدید؟ میگید عالم رو. میگیم چرا؟ میگه چون منات او اقواست. ببین مناتش اصلا ربطی به سند نداره، اصلا اینا ربطی به سند نداره. آقا سند او با سند ای فرق میکنه، سند ای قوی تره. نه سندی هم نیست اصلا، توجه فرمودید باب تزاحم اینا. این که میگن اقوا دلیلین رو بگی منظور چیه؟ اگر مراد از اقوا دلیلین منظور این هستش که یعنی به حسب سند اقواست قوی تره، حق با شیخه، که چی؟ که هر کدوم که اقربیت به واقع باشه، مراد از شیخ مرحوم که اقربیت به واقع یعنی اقوا دلیله، اگه اقوا دلیله به حسب سند، اگه منظور سند باشه. اما اگر اقوا دلیله مراد دلالت باشه، یعنی دلالت هر کدوم قوی تر باشه، ربطی به سند نداشته باشه، اون وقت اون اقربیت به واقع مرحوم شیخ دیگه به درد نمیخوره. توجه فرمودید؟ عبارت توجه فرمودید؟ میفهمید؟ نه. لوکان وجه تعدی، اگر وجه تعدی این باشه، یعنی مرحوم شیخ گفته تعدی میکنیم به مرجحات، درست یا نه؟ چرا؟ چرا تعدی؟ ما کدوم مرجحات؟ مرحوم شیخ فرمود به اون مرجحاتی که اقربیت به واقع باشه. نعم لوکان وجه تعدی اندراج زی مزیت، یعنی دو تا خبر با هم تعارض دارن، این مزیت داره، این مرجح داره. این وقتی که مرجح داشت اون زیمزیت، یعنی این خبری که میگه نماز جمعه واجبه، دو تا خبرن، یکی میگه نماز جمعه واجبه، یکی میگه حرامه، مرجح این داره، این مرجح داره. اگر این زیمزیتی که مرجح داره اگر این داخل بشه در عقبت دلیله، این عقبت دلیل رو از کجا آوردی؟ این عقبت دلیل علما میگن، علما میگن عقبت دلیل این رو بگیر، درست شده نه؟ خب اگر اگر وجه تعدی این باشه، یعنی نظر مرحوم شیخ این باشه که این زیمزیت داخل میشه در عقبت دلیله، لوجب الاختصار علی ما یوجب القوه فی دلیله و جهت اثباتی و طریقتی، اون وقت باید تعدی بکنیم به همون حرفی که مرحوم شیخ میگه، باید تعدی بکنیم به اون مرجحاتی که اقربیت به واقع داره. اگر وجه تعدی این است، مرحوم شیخ گفت، مرحوم آخو گفت ما بچی برای تعدی نداریم که بخوام تعدی کنیم به مرجحات دیگه، مرحوم شیخ گفت ما تعدی میکنیم. حالا اگه وجه تعدی اینه که چون به خاطر اینکه اینی که مزیت داره داخل در عقبت دلیلین قرار میگیره، عقبت دلیلین چیه؟ عقبت دلیلین فرض اینه که مراد، یعنی اونی که طریقیت و ایناش مثلا فرض کن قوی هست، توجه فرمودید، نه عمل و کانه و چه تعدی اندراج زیمزیت در عقبت دلیلین لوجب، حرف آخون، حرف شیخ درست میشه، لوجب الاختصار علا ما یوجب القوه فی دلیلیتی. پس ببینیم اونی که دلیلیتش قویه، یعنی چی؟ جهت اثباتش، صدورش، طریقیتش قویه، باید اون رو بگیریم من دون تعدی الا ما لا یوجب ذلک. ولی اونی که طریقیت به واقع نداره و اقربیت به واقع نداره، نه دیگه، حق با شیخه، حق با شیخه. و ان کان موجبا لقوت مضمون زیهی ثبوتن، ببین اونی که اون مرجعی که اقربیت به واقع میاره، نه اون مرجعی که دلالت رو قوی میکنه. و ان کان کدوم من دون تعدی الا ما لا یوجب ذلک، اونی که موجب نمیشه که اقربیت به واقع پیدا کنه، طریقیت به واقع پیدا بکنه، اگرچه همونی که مرجح سندی نیست ولی مرجح دلالتی هست. پس یه بار دیگه خوب توجه کنید چی میگم. این که مرحوم شیخ میفرماید ما تعدی میکنیم به مرجحات، میگه اون مرجحاتی که، خوب دقت کنید، میگه اون مرجحاتی که اقربیت به واقع باشه، درسته یا نه؟ اون مرجحاتی که اقربیت به واقع باشه. اگه منظور ما دو نوع مرجح داریم، یه مرجح سندی داریم، یه مرجح دلالتی داریم. منظور شیخ مرجحات سندیه، نه مرجحات دلالتی. و اگر منظور شیخ، آخون میگه، اگه منظور شیخ از اینکه میگه ما تعدی میکنیم به مرجحات سندی، مراد این است که این چون داخل میشه در عقبت دلیله. خب عقبت دلیله این رو از کجا آوردی؟ علما گفتن. علما گفتن عقبت دلیله این رو بگیر. میگه شما نشنیدید. میگن دوتا دلیلی که هست عقباش رو بگیر، عقبت دلیله این رو بگیر. بله میفرماید، بله، نه املوکان و چه تعدی اندراج زلمزیه. زلمزیه یعنی چی؟ یعنی اون خبری که مرجح داره. اگر این داخل بشه، اندراج یعنی داخل بشه در عقبت دلیلین. عقبت دلیله یعنی چی؟ یعنی مراد از عقبت دلیله یعنی اونی که دلیل بودنش و سندش قوی هست. لوجب الاختصار، پس باید اختصار کنیم الا ما اون به اون مرجحاتی که الا ما، یعنی مرجحاتی که موجب می شود قوت در دلیلیت این دلیل و جهت اثباتش و طریقیتش، یعنی اون مرجعی که سند رو قوی می کنه، طریقیت رو قوی می کنه، میشه مرجحات سندی. من دون تعدی الا ما لا یوجب ذلک، اما اونایی که مرجعات سندی نیست، نه دیگه به اونها تعدی نمی کنیم. به امکان موجبن لقوت مضمون زیه، اگرچه همون مرجعی که ما میگیم تعدی نمی کنیم مرجع برای دلالت هست، ولی ما با دلالت کاری نداریم. ثبوتن، مثل شهرت فتوایی یا اولویت زنیه و نحوها. ببین اینا، این شهرت فتوایی یا اولویت زنیه و نحوهما، اینا قوت برای مضمون هست، توجه فرمودی، اینا قوت مضمون رو میاره، ولی اینا قوت سند رو که نمیاره که. خب چی شد تا اینجا؟ پس این عقبات دلیلن مراد چیه؟ آقای رضوانی، آقای خدمت شما احمدی نژاد، ببینید این عقبات دلیلن مراد چیه؟ این عقبات دلیلن یعنی به حسب سند، اگر این باشه حق با شیخه، چون شیخ گفت اقربیت به واقع رو، اقربیت به واقع یعنی سندن. اما نه، جواب آخون فان المنصا، اونی که تبادر میکنه از قاعده اقوى دلیلین یا متیقن از دلیل، انما هو اقوى دلالتن نه اقوى سندن کما لا یخفا. شما اینو معنا بکنید، بگید آقا اقوى دلیلین چیه؟ خب این اقوى دلیلین از کجا آوردی؟ علما میگن پشتش حجیت اقوى دلیلین پشتش علما خوابیده، علما میگن اقوى دلیلین رو بگیر. سوال اینه این مراد از اقوى دلیلین یعنی چی؟ اگر مراد از اقوى دلیلین یعنی اونی که سندش به واقع نزدیکتر حق با شیخه، چون شیخ گفت ما به اون مرجحاتی مراجعه میکنیم که اقربیت به واقع باشه، اما آخون میفهمد نه، اقوى دلیلین یعنی اونی که دلالت و مناطش قوی تره، نه سندش قوی تره. درست شد؟ پس بنابراین حق با مرحوم شیخ نیست. این تا به اینجای بحث. خیلی مطلب بعدی که مطلب بسیار مهمیه این هستش که خوب دقت بفرمایید. ما بحث تعارض رو گفتیم، گفتیم که تعارض اصل اولیش تساقطه، اصل ثانویه چیه؟ یا تخییره که آخون میگه، یا ترجیحه که مشهور میگن. میگن ما به مرجحات مراجعه میکنیم، به همون تفصیلی که برای دوستان بیان کردیم. حالا صحبت اینه که جمع عرفی گفتیم تعارض نیست، چون جایی که بتونیم بین دو تا دلیل جمع بکنیم اصلا اونجا تعارض نیست، مثل عام و خاص، مثل حکومت، مثل قاعده اولیه و قاعده ثانویه، هر جا جمع عرفی باشه دیگه اونجا تعارض نیست. خب این اصلا خدشه‌ای درش نیست که در جمع عرفی اصلا تعارض نیست. اصل اولیه که تساقط بود قطعا این در جمع عرفی نمیاد، یعنی بگیم آقا جمع عرفی اول اصل اولی تساقطه بعد جمع عرفیه، نه نه نه، اصل اولی که گفتیم در باب تعارض میاد، یعنی جایی که دوتا خبر با هم ضدین باشن، اما در جمع عرفی میگفتیم که ضدین نیستن. خب دقت کنید، این مسلمه که جایی که تعارض باشه جمع عرفی نیست، و جایی هم که جمع عرفی باشه تعارض نیست. وقتی میگیم جمع عرفی تعارض نیست، دیگه اصل اولی در تعارض دیگه نمیاد، بگیم آقا در جمع عرفی هم اصل اولی تساقط بوده ولی بعدن عرف اومده جمع کرده، نه نه نه، از همون اول عرف بین دو تا دلیل جمع میکنه. درست شد اینجا؟ حالا خوب توجه کن به این نکته که دارم میگم، این نکته که دارم میگم. ما در باب تعارض گفتیم اصل اولی تساقطه، اصل دومی ثانوی تخییره که آخون میگه، یا ترجیحه. میتونیم بگیم این ادله‌ای که تخییر و ترجیح رو میگن مطلقاً حتی در جمع عرفی هم میاد. یعنی چی؟ یعنی اینجوریه که اصل اولی بنابر عرف اصل اولی اینه که جمع بکنیم، ولی اصل ثانوی این است که روایت داره میگه نه تخییره، یعنی تو بین تو مخیری در جمع عرفی ها. مگه نگفتیم جمع میشه؟ ببین حکومت، ورود، عام و خاص، مطلق و مقید، حکم اولی و حکم ثانوی، اینا گفتیم جمع عرفی هن دیگه، گفتیم جمع عرفی هن. میتونیم بگیم آقا جمع عرفی اصل اولیه جمع عرفیه ولا اصل ثانویه، یعنی چی؟ یعنی قاعده عرفی اینه ولا قاعده روایت میگه نه مخیری یا قائل به ترجیح بشیم. میتونیم این حرفو بزنیم یا نه؟ این الان در رابطه با این مسئله است. توجه فرمودید. حالا میشه یا نمیشه؟ آیا این روایات فقط باب تعارض رو میگیره؟ یعنی فقط در باب تعارض میگه دو تا خبر که با هم تعارض کردن تو اذن فتخیر؟ فقط در باب تعارض میگه تو ترجیح رو بگی خود به ما وافق المشهور؟ حالا یه سوال، حالا اگه در عام و خاص مثلا با هم تنافی دارن دیگه، عام و خاص، حالا اگر یک موقع شهرت بر عام بود، شهرت گفت عام رو بگیر، آیا این میتونه مرجح باشه یا نه؟ ببین اینجا بحثمونه. یا در حاکم و محکوم، یا در مطلق و مقید، صحبت اینه آیا این احکام ثانوی، این حکم ثانوی که گفتیم، ادله ثانویه که روایات باشه که حرف از ترجیح میزنه، آیا این ترجیح در اون عرف هم میاد، در جمع عرفی هم میاد؟ یعنی چی؟ یعنی چی معنا چی میشه؟ یعنی بگیم آقا قاعده اولی جمعه ولی داجایی که روایت نبود، ولی چون روایت اومده میگه تو ترجیح رو بگی، باید بریم سراغ مرجحات. این محل بحثه. بگیم رو عباره. فصل قد عرفت انه لا تعارض فی موارد الجمع و توفیق العرفی، جایی که جمع عرفی باشه گفتیم تعارض نیست. این درست شو؟ چرا؟ چون تعارض رو معنا کردیم، گفتیم تعارض یعنی چی؟ یعنی تناف دلیلین به حسب مدلوله ما، اونم الان نحو تضاد یا تناقض. ببین بینشون تضاد و تناقض باشه، بین اکرم العلماء و لا تکرم الفساق تناقض نیست، در عام و خاص مطلق و مقید تضاد و تناقض نیست که با هم میتونن جمع بشن. درست شد؟ پس تعارض نیست. لا تعارض فی موارد جمع و توفیق العرفی ولا یا امها ما یقتضی الاصل فی المتعارضین. ببین این اصلی که در باب متعارضین اصل اولی گفتیم تساقط، این در باب جمع عرفی نمیاد. یعنی بگید آقا در جمع عرفی هم اصل تساقط بوده، بعدن عرف اومده جمع کرده. نه، ولا یا امها شامل نمی شود این جمع عرفی را آنچه که مقتضای اصل اولی در باب تعارضه. مقتضای اصل اولی در باب تعارض چی بود؟ تساقط. نه، در جمع عرفی تساقط نمیاد. اون چیه؟ اون اصل اولی رو داره معنا میکنه در باب تعارض، من سقوط احدهما رأسا و سقوط کل منهما فی خصوص مضمونه، یعنی هر دو ساقط میشن، تعارض و تساقط. کما اذا لم یکونا فی البین، اصلا گویا اصلا وقتی تعارض میکنن تساقط، گویا اصلا در بین نبودن، اصلا خبری وجود نداشته. نه، نمیتونیم بگیم آقا در باب جمع عرفی هم اصل اولی تساقطه. نه نه نه. حالا این تموم شد، پس اصل اولی نمیاد. این اصل ثانوی که در باب تعارض میاد که تخییر و ترجیح باشه، این در باب جمع عرفی میاد. یعنی چی؟ یعنی بگیم درست عرف میگه جمع بکن، ولی روایت میگه تخییره. همون جمع عرفی رو ها، نه تعارض، نه باب تعارض. در باب تعارض که تخییر و ترجیح میاد، همونی که عرف داره جمع میکنه، روایت میگه نه تو مخیری، هر کدوم از اون روایت ها رو میخوای بگیری. میفرماد فحل تخییر او ترجیح یختص و ایزن به غیر مورده ها، آیا تخییر یا ترجیح اختصاص دارد نیز مثل همون اصل اولی؟ چطور اصل اولی به غیر، گفتیم در جمع عرفی اصل اولیه نمیاد در جمع عرفی، آیا تخییر یا ترجیح هم اختصاص دارد مثل اولی به غیر مورد جمع عرفی؟ این اصلا ربطی به جمع عرفی نداره، جمع عرفی یه چیزه، این تخییر و ترجیح مال باب تعارض، اصلا ربطی به جمع عرفی نداره. او یا امها، یا نه این ادله‌ای که تخییر رو میگه یا تدین اصل ثانوی در باب متعارضه، اون جمع عرفی رو هم میگیره. حالا شما سوال کنید یعنی چی آجه جمع عرفی رو میگیره؟ یعنی معناش اینه که قاعده اولیه جمع عرفیه، ولی روایت میگه تو مخیری، یا روایت میگه تو به مرجحات مراجعه کن. قولان اول هم المشهور. اولی چیه مشهوره؟ کدوم اولی؟ این که نه، اصلا جمع عرفی با این قاعده ثانوی که در باب متعارضین فرق میکنه، اصلا این دلیل اونا رو نمیگیره، این مال باب متعارضین، ربطی به جمع عرفی نداره که. یعنی این ادله‌ای که میگه تخییره که خوندیم که ترجیح رو میگیره، اصلا باب جمع عرفی رو نمیگیره. یعنی اینطوری بگیم باب جمع عرفی هم اگر این روایت بود میگه تخییره، یعنی تخییره، عرفو بذار کنار، اون قاعده اولیه عرفه، مثلا اصل اولی که میگیم تساقط بعد میریم سراغ تخییر. خب اول هم المشهور که نه، عمومیت نداره، تأخیر و ترجیح اختصاص دارد به غیر مورد جمع عرفی، یعنی باب متعارضین فقط اختصاص داره، به جمع عرفی اختصاص نداره. او یا امهما، یا نه جمع عرفی رو هم میگیره. قولان اول هم المشهور، خب دلیلشون چیه؟ آخون میگه قصارا ما یقال فی وجهی، نهایت چیزی که در دلیل اینها میتونیم بگیم این است که ان الظاهر من اخبار العلاجیه سؤالا و جوابا و هو تاخیر او ترجیح در مورد تحیره من مالاخ. اون اصلا نگاه کنید روایت که میگه اذن فتخیر از امام داره سوال میکنه، اون در مورد متحیره دیگه، سائل متحیره که نمیدونه در باب متعارضین چه کار بکنه. ببین روایات تاخیر و ترجیح مال آدم متحیره، در حالی که اون جمع عرفی دیگه تحیر نیست. میفرماید و هو تخیر فی مورد تحیر مما لا یکاد، کدوم تحیر؟ اون تحیری که مما لا یکاد یستفاد المراد هنا عرفا، اگه عرفاً بتونه جمع بکنه دیگه تحیری نیست. لا فیما یستفاد ولو به توفیق، نه تخییر و ترجیح جاری بشه در اون مواردی که یستفاد یعنی مراد معلومه ولو به توفیق، یعنی عرف میگه آقا مراد معلومه، شما بیاد بگید که امام گفته تخییر ترجیح، و میگه مراد مثلا متحیر نیست، اصلا موضوع تخییر و موضوع ترجیحی که در روایت آورده انسان متحیره، عرف وقتی که بیاد جمع بکنه دیگه متحیر نیست، دیگه این ادله نمیتونه بیاد اونجا جاری بشه در جمع موارد جمع عرفی، دیگه تخییر معنا نداره. فانه من انهاء طرق الاستفاده عند ابناء المحاوره، همین توفیق عرفی و جمع عرفی این راه استفاده هست عند ابناء المحاوره. عزیز جان من، عرف وقتی که اومد جمع کرد دیگه تحیری نیست، دیگه اخبار تخییر دیگه نمیتونه بگیرتش، بگه نه تو مخیری، تو مرجح رو نگاه کن، با جمع عرفی کاری نداشته باش. نه، در موارد جمع عرفی اصلا نوبت بین ادله نمیرسه، این نظر مشهوره. اما یشکل که انشالله بمونه برای جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.